ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که در ایران هستید، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در ساعتهای آخر سه‌شنبه شب 24 دی ماه در یکی از شبهای سرد زمستانی و بلند در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در این سه‌شنبه شب با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی با شما خواهیم بود که همکارانم برای نیم ساعت برنامه زنده امشب تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما هم در این برنامه زنده که البته مثل همیشه با خبرها شروع میشه. رضا جمالی در استودیوست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی‌اش که قرار بود هفته آینده برگزار شود به روز 8 فوریه 19 بهمن ماه موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن این مذاکرات مطرح نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این خبر را تایید کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه از بغداد به عمان پایتخت اردن رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در بغداد با هوشیار زیباری وزیر خارجه، اسامه النجیفی رئیس مجلس و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و درباره گسترش روابط دو کشور، مسائل عراق و سوریه گفتگو کرد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه هم در بیروت با مقام‌های لبنان گفتگو کرده بود و هر گونه پیش شرط برای حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو را رد کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین سفر استانی خود از زمان آغاز ریاست جمهوریش روز سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد استان خوزستان شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس جمهوری ایران در اهواز از تعهد دولتش برای تلاش جهت زیرکشت بردن 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان خوزستان، ایجاد 300 هزار شغل، احیای کارون و آبادانی شهرهای خرمشهر و آبادان سخن گفت. آقای روحانی در سخنانش همچنین توافق هسته‌ای ژنو را، تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ در برابر ملت ایران و پذیرفتن فناوری صلح آمیز هسته‌ای عنوان کرد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی ممنوع الخروج شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، غلام حسین محسن اژه‌ای گفت که برای سعید مرتضوی احضاریه صادر شده و پرونده او همچنان در حال رسیدگی است. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه سال جاری، سعید مرتضوی به فساد مالی و تخلفات گسترده بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان متهم شده است. درگیری نیروهای امنیتی عراق با یک گروه مرتبط با القاعده در بخشهایی از شهر رمادی در استان انبار و شهر فلوجه روز سه‌شنبه ادامه یافت. گروه مسلحی مرتبط با القاعده که خود را حکومت اسلامی عراق و شام می‌خوانند و در سوریه نیز فعال هستند، کشیده است با تصرف مناطقی در غرب عراق هم مرز با سوریه پایگاه‌های خود را گسترش دهد. این گروه حدود 2 هفته پیش بخشی از رمادی و تمامی فلوجه را تصرف کرد، اما نیروهای دولتی با همکاری عشایر منطقه توانستند آنها را از بخشی عقب برانند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان در قم گفت که اگر قانون اساسی ملاک عمل بود، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون دادگاه و محاکمه حبس نمی شدند. به گزارش سایت آیت الله بیات زنجانی، این مرجع تقلید اشاره کرده که بر اساس قانون فرد حق دارد در دادگاه و با حضور وکیل به اتهاماتی که به او وارد شده پاسخ گوید، اما نه اینکه چند سال به طور یک طرفه مورد حمله قرار گیرد. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حبس خانگی به سر می‌برند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید لحظات دردناکی را در زندگی خصوصیش می‌گذراند، اما حاضر به صحبت درباره مسائل خصوصیش در انظار عمومی نیست. فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری به سؤالی در مورد گزارش‌های مربوط به رابطه پنهانی او با ژولی گایه، هنرپیشه زن فرانسوی، پاسخ میداد. آقای اولاند انتشار این گزارش‌ها را نقض حریم خصوصیش خواند و گفت که مسائل خصوصی باید خصوصی بماند.
متشکرم. رضا جمالی خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند و بسیار از این خبرهایی رو هم که در رادیو میشنوید میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، آغاز همه پرسی برای قانون اساسی جدید در مصر.
در رابطه با اینکه اخوان مسلمین انتخابات رو تحریم کرد، باید گفت این تحریم با شکست کامل روبرو شد.
سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه برای دیدار با بشار اسد.
ظریف تلاش میکنه که نشون بده بعد از توافقنامه اتمی که با 5 علاوه 1 صورت گرفته و ایران نقش خیلی مهمی در استقرار و ثبات منطقه بازی میکنه.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. همه پرسی برای قانون اساسی جدید مصر روز سه‌شنبه در حالی شروع شد که به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف اسلامگرایان به رهبری اخوان المسلمین از مردم خواستند تا این همه پرسی دو روزه را تحریم کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، از او پرسیده که آیا با ممنوعیت فعالیت رسمی اخوان المسلمین امکان دارد که این گروه اسلامگرا در آینده به فعالیت‌های زیرزمینی بپردازد؟
در رابطه با اینکه اخوان مسلمین انتخابات رو تحریم کرد، باید گفت این تحریم با شکست کامل روبرو شد. علارغم اینکه این اولین روز همه پرسی هست و معمولا مردم ما در منطقه شرق عادت دارن به آخرین لحظه بگذارن، ولی از اولین ساعات روز مشخص شد که مصری ها مصمم به تایید این قانون اساسی هستند و بنابراین تحریم اخوان المسلمین تأثیری نداشت. شاید در یه مجموعه های طرفدار خودشون تأثیر گذار بود، اما یه نکته دیگه هم هست. وقتی اخوان المسلمین به تظاهرات و تلاش برای منع ورود مردم متوسل شدن و حتی امروز کار تخریبی انجام شد در مصر، نشانه ضعف اخوان المسلمینه. به سرعت دارن پایگاهشون رو از دست میدن و تمام گزارشایی که از مصر میرسه حاکی است که در برابر حوزه‌های رأی‌گیری اجتماع کثیری از مردم هست و این احتمال داره که ساعات رأی‌گیری تمدید بشه. و بنابراین میخوام بگم شروع بسیار خوب و امیدوار کننده برای دولت موقت، برای ارتش و برای شورایی بود که این قانون اساسی رو بازنویسی کردن و این قانون اساسی رو به شکل جدید ارائه کردن و شکست مطلق برای اخوان المسلمین. ضمن اینکه یادمون باشه اسلامی ها همه تحریم نکردند، سلفی ها نقش فعالی داشتند در تایید قانون اساسی و بنابراین بسیاری از پایگاه های اسلامی که متعلق به اخوان المسلمین بود دعوت سلفی ها رو لبیک گفتند و در این همه پرسی شرکت کردند. این رو هم بگم، هنوز دولت مصر در رو به روی اخوان المسلمین نبسته، علارغم اینکه عملیاتشون رو عملیات تروریستی تشخیص دادن. اگر اخوان المسلمین از این همه پرسی درسی بگیرند و تجدید نظر در وضع خودشون بکنن، میتونن به عنوان یه حزب سیاسی، به عنوان حزب اقلیت فعالیت کنن، در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان آینده شرکت کنن.
آقای نوری‌زاده، در متن قانون اساسی جدید بخش از همه بندهایی که اهداف اسلام گرایانه داشته کنار گذاشته شده و اختیارات بیشتری به ارتش داده شده. با این حساب آیا به تصور شما مصر عقب گرد میکنه؟ آینده رو شما چگونه میبینید؟ روشن میبینید؟
یه نکته رو من بگم، مردم مصر، اکثریت مردم به گونه‌ای زده شدن از انقلاب و فضایی که ایجاد شد، آرزو میکنن امنیت برقرار بشه و کاسبی و زندگیشون دوباره رونق بگیره و توریستا به مصر بازگردن. این آرزوی عمومی مردم است. بنابراین خیلی مردم به دموکراسی توجه ندارن، ولی در این حال نخبگان مصر، جامعه مدنی مصر نمیخواهد دستاوردهای مثبتی رو که از انقلاب داشته دست بده. بنابراین ما میبینیم از یه طرف توده مردم هستن که امنیت میخوان و در این حال روشنفکران، نخبگان و گروه‌های جامعه مدنی هستن که خواستار حفظ دستاوردهای مثبت انقلاب هستن. به نظر من اگر نقشه راه به طور طبیعی انجام بگیره، این همه پرسی به طور مثبت ارزیابی بشه و جوامع غربی و به خصوص هیئت‌های نظارت بر این همه پرسی گزارش مثبتی بدن و نقشه راه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان به درستی انجام بگیره، من تصور میکنم ممکنه مسی یک عقبگرد کوتاهی داشته باشه، ولی در دراز مدت دموکراسی جا خواهد افتاد.
بر اساس گزارش ها به نظر میرسه که جنرال عبدالفتاح سیسی از محبوبیت زیادی در مصر برخورداره و او هم گفته که در صورت حمایت مردم و ارتش آماده است که تا انتخابات ریاست جمهوری نامزد بشه. شما بخت پیروزی این فرد نظامی رو در رأس قدرت مصر تا چند اندازه محتمل میدونید؟
بسیاری از نامزدهای بالقوه ریاست جمهوری مثل آقای عمرو موسی که در دوره قبل شرکت کرد، مثل آقای صباحی که نفر سوم شده بود، یا آقای احمد شفیق که نفر دوم شد، اینا همه اعلام کردن اگر جنرال سیسی در انتخابات نامزد بشه اونا نامزد نخواهند شد. به معنای دیگر یک اجماع وجود داره که سیسی به خاطر محبوبیتش و قدرتی که اعمال کرده اون فردی است که میتونه مصر رو به جایگاه گذشتش برگردونه.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد آغاز همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید در مصر.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از سخنان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر توافق‌های نانوشته در مورد اجرای شدن موافقتنامه ژنو، آمریکا وجود چنین توافق‌های نانوشته‌ای را تکذیب کرد. روزنامه آمریکایی روز سه‌شنبه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که هیچ گونه توافق نانوشته‌ای در کنار توافقنامه اجرایی شدن موافقتنامه ژنو وجود نداره و جزئیات همه این موافقتنامه در اختیار کنگره آمریکا هم قرار داده خواهد شد. جزئیات را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
لس آنجلس تایمز به نقل از عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید که عوامل کلیدی در توافقنامه اتمی بین جمهوری اسلامی و شش قدرت بزرگ جهان در یک متن غیررسمی 30 صفحه‌ای درج شده که جزئیات آن از جانب مقام‌های کشورهای باختری هنوز فاش نشده است. به گزارش لس آنجلس تایمز، آقای عراقچی در گفتگوی اخیر خود با ایسنا، خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران، وجود چنین مدرکی را در نسخه فارسی توافقنامه اعلام کرده است. هنگامی که مقام‌های قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی موافقتنامه اجرایی شدن توافق‌های نوامبر گذشته را تکمیل کردند، متن این موافقتنامه را انتشار ندادند و در مورد وجود ملحقات یا پیوست‌های غیررسمی در این موافقتنامه هم مطلبی بیان نکردند. لس آنجلس تایمز در گزارش روز سه‌شنبه می‌افزاید که عباس عراقچی اما در مصاحبه خود در اشاره به این ضمیمه‌های غیررسمی از واژه انگلیسی نان پیپر استفاده کرده که در اصطلاح دیپلماتیک در مورد توافق‌های جنبی نانوشته به کار می‌رود که نباید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. او گفته است که قرار و مدارهای نانوشته جزئیات مهمی مانند عملیات کمیسیون مشترک برای نظارت بر چگونگی اجرای توافقنامه و حق ایران برای ادامه پژوهش‌های اتمی و توسعه آن در چندی ماه آینده را در بر می‌گیرد. آقای عراقچی از کمیسیون مشترک با صفت با قدرت و با نفوذ یاد کرده که در مورد اختلاف ها هم داوری خواهد کرد، ولی مقام های آمریکایی از این کمیسیون مشترک با عنوان یک نهاد تبادل نظر یاد می کنند، نه ساختاری برای حکمیت و داوری در مورد اختلاف های اساسی. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که متن کامل توافقنامه اجرایی موافقتنامه‌های ماه نوامبر گذشته در اختیار قانونگذاران آمریکایی قرار می‌گیرد.
We fully expect to be able to share the text of the plan with Congress and are working with our international partners on how much and when we can share the information publicly and in what format.
جی کارنی گفت که در مورد میزان انتشار جزئیات مربوط به موافقتنامه آمریکا در حال رایزنی با سایر اعضای گروه 5+1 است. به گزارش لس آنجلس تایمز، دفتر مطبوعاتی کاخ سفید اظهار نظر در مورد سخنان عباس عراقچی را به نظر رسمی وزارت خارجه آمریکا موکول کرد و خانم ماری هارف سخنگوی این وزارتخانه هر گونه توافق محرمانه و قرارمدار نانوشته را تکذیب کرد. او گفت هر گونه مدرکی در ارتباط با راه‌های اجرایی شدن توافقنامه طرح‌های فنی است که در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. موضوع ادامه پژوهش‌ها و گسترش برنامه هسته‌ای از دیدگاه قانونگذاران آمریکایی مسئله بسیار مهمی تلقی می‌شود که نگران شکل گرفتن نهایی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان گفتگوها هستند. در ملاقات روز دوشنبه مقام‌های دولت اوباما با سناتورهای کنگره این کشور، این نگرانی بار دیگر تکرار و تأکید شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 22:15 در تهران هست و ما همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا در سه‌شنبه شب با شما هستیم. یک گزارش دیگه داریم در ادامه درباره دور دوم سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که از شب یکشنبه 22 دی ماه شروع شده. او 24 دی ماه رو در شهر بغداد گذرونده و قرار هست راهی اردن بشه و در انتهای روز هم وارد خاک سوریه میشه تا با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کنه. جزئیات این سفرها رو از سمیرا قرایی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 24 دی وارد شهر بغداد شد. این سفر در ادامه دومین دور از سفرهای ظریف به کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. ظریف روز دوشنبه 23 دی ماه را در بیروت پایتخت لبنان گذراند و با رئیس جمهور این کشور میشل سلیمان دیدار کرد و روز سه‌شنبه 24 دی از عراق راهی سوریه خواهد شد تا با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کند. خبرگزاری المونیتور این سفرها را بخشی از دیپلماسی لبخند آقای ظریف نامیده است. در این سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق، اسامه النجیفی رئیس پارلمان و هوشیار زیباری وزیر خارجه این کشور پذیرایی آقای ظریفند. عراق یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه و از شرکای اقتصادی ایران به شمار می رود. خبرگزاری المونیتور درباره علت سفر ظریف به بغداد می‌نویسد عراق نیز مانند سوریه در آستانه جنگ داخلی است و این به خاطر موضع‌گیری‌های این کشور است. کشورهایی در این منطقه هستند که از موضع عراق راضی نیستند و به همین خاطر آقای ظریف با پیغامی از سوی دولت ایران به عراق رفته است تا به این کشور بگوید در صورت لزوم ایران آماده همکاری است. حسین علیزاده کارشناس و دیپلمات اسبق رایزنی درباره گروه‌های مسلح در منطقه الانبار را یکی از دلایل سفر محمد جواد ظریف به عراق می‌داند.
ایران و عراق امروز روابط بسیار گسترده‌ای با هم دارند، اما یکی از مشکلاتی که به طور مشترک هم دامنگیر دو ایران شده، هم آمریکا و هم دولت عراق، مسئله رزمندگانی تحت عنوان اسم داعش یا دولت اسلامی عراق و شام هستند که در منطقه الانبار دارن می جنگن. هر سه کشور ایران، آمریکا و دولت مرکزی عراق مخالف این گروه تندرو هستن. طبیعتا در مرحله کنونی این سفر میتونه برای مسئله سامان دادن به حل این مشکل درونی عراق باشه، علاوه بر این که طبیعتا مسائل بسیار گسترده‌ای در مناسبات دو جانبه ایران و عراق وجود داره.
آقای ظریف در ادامه سفرهایش به منطقه به اردن و سوریه نیز خواهد رفت. سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه در آستانه کنفرانس ژنو 2 صورت می‌گیرد که ایران از متحدان اصلی سوریه به احتمال بسیار زیاد در آن حضور نخواهد داشت. آقای ظریف روز دوشنبه در این رابطه گفته است که احزابی که مانع حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 شده‌اند بعدتر از کار خود پشیمان خواهند شد. کارشناسان دلیل انجام این سفرها و همچنین سفر آتی آقای ظریف به روسیه را تلاش ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 یا تلاش برای تحت شعاع قرار دادن این کنفرانس می دانند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه در این باره به رادیو فردا می گوید
الان دولت ایران تلاش می کنه از طریق کشورهایی که به شکلی به ایران نزدیکن مثل لبنان یا عراق با اینها مذاکره کنه و دیدگاه های خودش رو مطرح کنه و بتونه از طریق این کشورها در واقع دیدگاه های خودش رو به کنفرانس ژنو 2 مربوط به سوریه منتقل کنه و در کل ظریف تلاش میکنه که نشون بده بعد از توافقنامه اتمی که با گروه 5 به علاوه 1 صورت گرفته و اکنون داره اجرا میشه ایران نقش خیلی مهمی در استقرار و ثبات منطقه بازی میکنه.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه 25 دی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار خواهد کرد و سپس به دعوت سرگئی لاوروف وارد مسکو خواهد شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و همتای روس خود دیدار کند.
بشنویم درباره سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران که سفر 3 روزه خودش رو به شهرهای اهواز و آبادان و خرمشهر شروع کرده. عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفته در این سفر تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نمیشه و افتتاح هیچ پروژه‌ای هم در برنامه این سفر وجود نداره. وحید پور استاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اولین سفر استانی خود ظهر سه‌شنبه وارد استان خوزستان شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران برخلاف دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی حسن روحانی همه اعضای هیئت دولت او را همراهی نمی‌کنند. رئیس جمهور ایران در بدو ورود به شهر اهواز طرح تسویه خانه این شهر، آب آشامیدنی برای شهرهای مختلف این استان به ویژه اهواز، خرمشهر و آبادان را از اولویت‌های دولت دانست و گفت آب آشامیدنی اهواز هفته آینده وضع خواهد شد. در طول سالهای گذشته نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نسبت به بی‌توجهی مسئولین کشور نسبت به آب غیر سالم شهرهای این استان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت اعتراض می‌کردند. محمد سعید انصاری نماینده آبادان در نطق خود در مجلس نهم:
آبادان جزیره ایست، گرچه 4 طرف آن آب است اما فریاد بی آبی می‌کشد. تا که زیربناهای این دو شهر که روزی بهترین شهرهای کشور بودند همچنان مخروبه باقی ماند و راه‌های ناتمام آن مرتب فاجعه آفرینند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در اهواز با اشاره به اینکه برای آماده کردن 550 هزار هکتار زمین این استان که زیر کش قرار بگیرد نیازمند 1500 هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم تاکید کرد از طریق صندوق توسعه در طول 3 سال آینده همه این زمین ها را آماده کشت خواهیم کرد. رئیس جمهور همچنین گفت دولت مصمم است کل آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اروند اعلام کند. نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در طول سنوات گذشته همچنین از سوء استفاده و وعده‌های غیرعملی شده سیاسیون به شدت انتقاد کرده بودند. شریف حسینی نماینده اهواز در یکی از نطق‌های خود در مجلس نهم: در هفته‌های گذشته نمایندگان استان خوزستان در مجلس به دلیل آنچه که آنها آن را ظلم بودجه 93 به این استان می‌خواندند تهدید به استعفا کرده بودند. اولین سفر استانی حسن روحانی در حالی به استان خوزستان صورت می‌گیرد که او در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرده و گفته بود 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211 هزار میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی مونده. معناش چی میشه؟ یعنی اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
قبل از دولت حسن روحانی، محمد سعید انصاری نماینده آبادان در مجلس نهم بارها از اینکه وعده‌های دولت احمدی نژاد محقق نشده در تریبون عمومی مجلس سخن گفته بود.
آقای رئیس جمهور، شما در سفر استانی خود هنگامی که فریاد و عطشای مردم بلند بود قول دادید اگر تا 6 ماه دیگر آب نیاید من وزیر رو در لوله میگذارم. منظورش آقای فتاح بود. آقای رئیس جمهور، از اون تاریخ بیش از 6 سال گذشته و هنوز کاری صورت نگرفت.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است به هنگام ورود رئیس جمهور به شهر اهواز دیگر شهر به حالت نیمه تعطیل یا تعطیل در نیامده است و به تعبیر این خبرگزاری از دانش آموزان مدرسه که در سفرهای دولت قبل بسیار مشاهده میشد نیز خبری نبود.
گزارش وحید پرستاتو شنیدید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تشکیل دو تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با پرونده بابک زنجانی خبر داده. خبرگزاری فارس گفته که عزت الله یوسفیان ملا در این باره گفته قراره بازرسانی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برند تا به بررسی مدارک ارائه شده از طرف بابک زنجانی بپردازند. در مورد این بازرگان میلیاردر که در بازداشت به سر میبره از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس و عضو ناظر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید دو تیم ویژه در دادستانی و سازمان بازرسی کشور برای پیگیری پرونده بابک زنجانی به کشورهای روسیه و تاجیکستان میروند تا به بررسی اسناد ارائه شده از سوی بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی نفتیش بپردازند. پیش از این بابک زنجانی بازرگان میلیاردر که در نهم دی ماه جاری بازداشت شد گفته است که بیش از 2 میلیارد دلار از بدهی خود به وزارت نفت را از طریق بانکی در تاجیکستان به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است. این ادعا خیلی زود از سوی سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان رد شد. چند روز بعد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نقل از بابک زنجانی اعلام کرد که او بخشی از بدهی خود را از طریق یک بانک روسی پرداخت کرده است که این خبر نیز از سوی بانک روسی تایید نشد. هفته پیش عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفت بابک زنجانی مدارک پرداخت بدهیش از سوی بانک روسی را جعل کرده بود. 16 دی ماه بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اعلام کرد که دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهیش در خارج وجود دارد به کشور بازگرداند. هنوز معلوم نیست که این گفته دادستان کل کشور چقدر در راستای صحبت‌های عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که از سفر بازرسان دادستانی و بازرسی کل کشور به تاجیکستان و روسیه خبر داده است. همزمان روز سه‌شنبه عبدالرحمن ندیمی یکی از مسئولان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در وزارت نفت به خبرگزاری ایسنا گفت که بازداشت بابک زنجانی با شکایت وزارت نفت انجام گرفته است. به گفته این مقام مسئول بابک زنجانی از سال 1391 تا کنون معامله‌ای برای آن وزارتخانه انجام نداده و در دولت حسن روحانی نیز هیچ گونه ارتباط بازرگانی با وی صورت نگرفته است. آقای ندیمی اضافه کرد که اصل بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است. از بابک زنجانی میلیاردر ایرانی به عنوان یکی از عوامل دور زدن تحریم‌ها نام می‌برند که در جریان تحریم‌ها مسئول فروش نفت به خارج و انتقال پول آن به داخل کشور بوده است. 12 نماینده مجلس در 3 دی ماه در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای سه قوه بابک زنجانی را امین وزارت نفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نامیدند که به گفته آنها برای مدت‌ها پول نفت را پس نداد و کسی هم با او کاری نداشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب رو هم بشنویم. یک شهروند ایرانی آمریکایی چند روز پیش توسط مقامات فدرال آمریکا بازداشت شده. دادستانی فدرال آمریکا گفته که این شخص قصد داشته مدارک حساس نظامی رو درباره پرونده‌های پیشرفته F-35 به ایران ارسال کنه. از جمشید زند بشنویم.
دادستانی آمریکا میگوید مظفر خزایی یک شهروند ایرانی آمریکایی را که قصد داشت مدارک حساس نظامی به ایران ارسال کند در فرودگاه لیبرتی نیویورک در ایالت نیوجرسی بازداشت کرده است. شبکه خبری CNN هم آقای خزایی را مهندسی معرفی کرده که در سال 1991 شهروندی آمریکا به او اعطا شده است. بر پایه اعلام دادستانی آمریکا این شهروند ایرانی آمریکایی قصد داشت مدارکی در مورد موتور هواپیماهای پیشرفته F-35 را به تهران بفرستد. او در حالی بازداشت شد که قصد سفر از آمریکا به فرانکفورت آلمان و از آنجا به تهران را داشت. تاریخ بازداشت آقای خزایی 9 ژانویه 6 روز پیش اعلام شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی ماموران فدرال از 2 ماه پیش این شهروند ایرانی آمریکایی را زیر نظر داشتند و زمانی که او قصد داشت محموله‌ای را به شهر همدان ارسال کند، در بازرسی از این محموله جعبه‌هایی پر از مدارک حساس فنی در مورد هواپیماهای F-35 پیدا شد. در اطلاعیه دادستانی مشخص نشده است که مظفر خزائی برای چه شرکت یا مؤسسه‌ای کار می‌کرد، اما برخی رسانه‌های آمریکایی می‌گویند او پیش از این برای شرکت پرات اند ویتنی که تولید کننده موتورهای جت و موشک است کار می‌کرد. این شرکت روز دوشنبه 23 دی ماه اعلام کرد با مقام‌های فدرال در مورد کارمند سابق خود همکاری می‌کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. این آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی سه‌شنبه شب ما. ممنونیم که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. امیدواریم همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.